بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. مبنای مرحوم نهاوندی با سه نکته روشن شد. نکته چهارمی که در مبنای ایشان وجود داره اینه که بر اساس مبنای ایشان وضع از امور نفسانی است، از درون بشر سرچشمه می گیرد. چون تارتن کاری که از ما برمیخیزد خارجی است، مانند ساختن در و پنجره و اخرى نفسانی است، صفت درون بشره. التزام و تعهد نفسانیه، کار نفس، کار درون بشره. لذا وضع مثل یقین، علم، اراده از امور نفسانی است. نکته پنجم اینه که التزام و تعهد به شخص خاصی بستگی نداره، بلکه هر ملتزمی میتواند از وجود درونیش برای وضع الفاظ استفاده کند، زیر را متعلق التزام و تعهد عمل اختیاری هر شخصی است. لذا هر وقتی معنایی رو قصد کردم با یک لفظی اون معنا را ابراز و اظهار می کنم. لذا ثابت شد که این التزام خارج از اختیار نیست، متعلقش هم سائق خارج از اختیار نیست. این نکته خوبیه انصافا. بالاخره من یه پدرم، اون یه مادره، اون یه فروشنده هست، اون فلان و فلان، لحظه‌ها رو هر کسی بر اساس اون معنی که اختیار کرده چیکار میکنه؟ قرار میده و بعد اون معنی و مقصود خودش رو ابراز میکنه با اون لفظی که ازش گذشته. نکته ششم اینه که تارتن تعهد و التزام ابتداییه و مسبوق به کثرت استعمال نیست. نام اون رو وضع تعیینی می‌خوانن، اخرا تعهد ابتدایی نیست، مسبوق به کثرت استعمال، ولی وضع معینی نداده. نام او رو وضع تعینی می‌خوانند. البته نباید توهم کنید که وضع در وضع تعینی جمیع مستعملین هستند. این توهم رو نکنید. بله، مستعملین به ما فهماندن که این معنا که از اول شخصی به اون متعهد بود این چنین مرادشه، نفر اول اگر تعهدی داشت مسبوق به تعهد دیگری نبود، ولی تعهدات بعدی مسبوق به متعهد اوله. نکته هفتم، نه بر نمیگرده. چرا؟ چون باز مسبوق به چیه؟ کثرت استعماله. نه تناقضی نشد. میگیم آقا این آخرش نه، میخواستیم در آخرش این بگه که میخواستشون بگه بگه ببینید در واقع همون یک التزامه. مطابق ما این التزام از کجا کشف کردیم؟ از التزامات مستعملین به دست آوردیم. همش یه التزامه. فکر نکنید التزام ها متعدد شد. نه، التزام ها همون یه التزامه. متعدد التزام ها از این فعل مستعملین به اون یه التزام رسیدیم. منظور این آقا اینه. نکته هفتم اینه که دلالت وضعیه بر این مبنا دلالت تصدیقیه هست نه تصوریه. در دلالت تصدیقیه گفته شد که دلالت تصدیقیه دو قسمه، قسم اول دلالت تصدیقیه بر منوال اراده استعمالی، قسم دوم دلالت تصدیقیه بر منوال اراده جدی. اگر لفظی بر معنایی دلالت کند به طوری که مراد جدی متکلم را برساند، این گونه دلالت مستند به عقلاست. مثلا عقلا از بعت و قبل تو اراده جدی نقل سمن و مسمن رو می فهمن. ولی اگر شخص مستعمل بگوید من این لفظ را در فلان معنا اراده کردم، این دلالت میرساند به این که یک تعهدی بود، یک التزامی بود از یک شخص خاصی صادر شده است. دلالت وضعیه بنابراین مبنا به دلالت تصدیقیه بر منوال اراده استعمالی منحصر میشه. فرقش اینه که فرقش با دلالت تصوریه اینه که در دلالت تصوریه بر اثر برخورد گوش انسان به یک لفظی تصور یک معنایی به ذهن میاد. منشأ این تصور انس ذهنه، نه وضع واضح، نه تعهد و التزام. ولی در دلالت تصدیقیه منشأش وضع و التزام واضحه.
اون اراده استعمالیشه. نه انس ذهن از لفظ به معنا. اینم 7 نکته درباره این بیان مبنای بسیار قوی مرحوم نهاوندی در تشریح الاصول باید توجه کنیم. ثمره علمی خوبی هم داشت. مبنای چهارم در تعریف وضع، مبنای وجود تنزیلی است. پنجم میشه دیگه، بله. مبنای پنجم، بله. مبنای پنجم مبنای وجود تنزیلی است. این مبنا مال مبنای منطقیینه. آیون اهل منطق اینجوری گفتن: حقیقت وضع این است که واضح وجود لفظ را نازل منزله وجود معنا می داند. توضیحش اینه که موجود بر دو قسمه: 1. موجودی که وجود تکوینی داره، مانند جواهر و احراز. 2. موجودی که فقط در عالم اعتبار به وجود اعتباری موجوده، همانند امور اعتباریه شرعیه و عرفیه. مثلا شارع طواف کعبه رو نماز تنزیل فرمود: الطواف فی البیت صلاتون. به نظر این منطقی الغی وضعیه از اعراض و جواهر نیست، وجود خارجی نداره. یه امر اعتباری است، منتها در عالم اعتبار معتبر وجود لفظی رو نازل منزله معنا اعتبار می کند. فلاسفه از این وجود لفظی نام میبرن به وجود کتبی. یه مثال میزنم: مثلا شمس تو عرب نام خورشید است. این لفظ که از شین و میم و سین تشکیل شده اعتبار شده برای این که ما خورشید رو درک کنیم. علم به خورشید پیدا کنیم. پس همه همت واضح این است که وجود این صحف را نازل منزله معنا کند. با این لفظ نمی خواهد معنایی را ایجاد کند، بلکه می خواهد با این لفظ درک مردم را سامان ببخشد. مردم خطا در فکر پیدا نکنند، اندیشه مردم به اشتباه نره، معانی مشترک و غیر مشترک رو از این الفاظ به دست بیارن، معانی متمایز و غیر متمایز را از این الفاظ به دست بیارن. چون موضوع علم منطق فکر، معرفت، شناخت، وجود لفظ فکر رو از معانی مشتبه و خطا حفظ میکنه، اندیشه و نگه می داره. مبنای ششم مبنای محقق اصفهانی است در نهایت و درایه. عزیز من، اون مبنای قبلی رو راحت تر بخواید بگردید همین محاضرات آقای خویی جلد 1 صفحه 41، مبنای پنجم. مبنایی که الان میخوام بگم تو نهایت و درایه جلد 1 صفحه 24 و 23 هست. از دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی چهار نکته تشکیل دهنده حقیقت وضعه. یک، حقیقت وضع امر تسبیبی نیست، بلکه امر مباشری و قائم به معتبره. مثلا به تو و قبل تو از امور تسبیبی هم نقل و انتقال حاصل می کنن. اما حقیقت وصل مثل به تو و قبل تو نیست، بلکه مثل همون پنجره سازه، مثل همون ساختاری است که تو عمل اجرا میشه. دو، ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا از لوازم و آثار وضعه، نه حقیقت وضع. لذا آخون اشتباه فرمود، حقیقت وضع نیست. سه، حقیقت وضع تعهد و التزام نفسانی نیست. چهار، الغه وضعیه از سنخ دوال و علائمه. منتها فرقش اینه که دوال و علائم حقیقت خارجی دارن ولی الفاظ اعتباری و جعلی و قراردادی است. اینا خیلی راحت بهتون دادم دوستان، که اون صفحات عقلی فلسفی ایشون حتما مطالعه کنید، آسونتر به دستتون بیاد. اینا را آقایون اساتید وارد نمیشن، حق دارن، شاگران متوجه نمیشن. لذا خدمت رو عرض کنم که اونا هم بندگان خدا مراعات حال شاگردان رو میکنن. ولی چون شما علاقه مندید و یعنی ها این کلاس نمی اومدید، منم مبسوط وارد میشم تو اصول، همه نظرات رو عرض میکنم. اگرم علاقه من نیستید، حالا پشت سر من بگید، حالا جلو من نگید، نخره اشکال نداره، پشت سر حلاله. گاهی وقتا میگویدیم آقای وحید چه اینجوری درس میده، چرا صفرش میکردیم، بازم دوستش داشتیم درسش بدیم. برای تبیین این چهار مطلب لازم از چند نکته گفته بشه. نکته اول اینه که اختصاص و رابطه ما بین لفظ و معنا به اختلاف انظار و دیدگاه‌ها مختلف میشه. چون اختصاص الفاظ به معانی در ساختار اهل لسان قرار داره، دیدگاه اهل لسان مختلفه، پس اختصاصها و ارتباطها هم مختلف میشه. در مثل بیاض و سواد و فوقیت و ابوت و بنوت، دیدگاه ها واحده، وحدت دارن، همه اهل زبان میپذیرند که بیاض و سواد در خارج موجوده، فوقیت و ابوت و نبوت مفهوم انتزاعیه، منشأ انتزاعش در خارجه. شما تو دانشگاه نیوزلند بری همینه، هاروارد بری همینه، آمریکا هر کجا بری همینه، منتها در بقیه الفاظ نظرها مختلفه، دیدگاه ها مختلفه. مثلا ما اینجا به مبلغین اعظام که در حوزه درس میخونن میگیم شیخ روحانی. میری پاکستان میگن مولوی. میری کردستان میگن ماموستا. اهل لسانن دیگه، نحوه اختصاص ها و ارتباط ها فرق میکنه. اینجا هم میبینید که خود روحانی داره اسمایی دارن، ثقت الاسلام، حجت الاسلام، علامه، آیت الله، آیت. بالاخره مناسبات همون منطقه و اهل لسان دخالت داره در این که اون لفظ و معنا چه ارتباطی پیدا کنن، چگونه اختصاصی پیدا کنن. نکته دوم اینه که این ارتباط و اختصاص از سنخ امور اعتباری است. چون امور واقعی بود و نبودش در خودش تأثیر داره، اگر رنگ دیوار سیاه باشه مردم میگن سیاهه، اگه سیاه نباشه مردم به یه رنگ دیگری صداش میزنن. ولی بین لفظ و معنا ارتباط و اختصاصی است که به هیچ وجه بود و نبود دخالتی نداد. چه مردم این لفظ رو به کار ببرن چه نبرن، اون ارتباط هست آقا، زور نزن دیگه. چه مردم غافل بشن یا نشن، اون ارتباط هست. چرا؟ چون اعتباریه. نکته سوم اینه که حالا میگم نکته سوم اینه که چون فرصتم رفت، نکته سوم اینه که دلالت لفظ بر معنا از سنخ دلالت اعلام بر فرسخ هاست. همونطوری که علائم رانندگی در جاده ها دلالت بر محتوای جاده دارن، الفاظ هم بی ارتباط با اون معانی خودشون نیستن. منتها این نشانه گذاری های اعلام تکوینیه، ولی نشانه گذاری الفاظ بر معانی جعلی و قراردادیه، جعلی و قراردادیه. ان شاء الله بقیهش فردا. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.